فکرش رو بکنید شما به عنوان یک کشاورز یه سال تمام تو باغاتون عرق ریختید.
یه سال پر از استرس.
دقیقاً. با آفات جنگیدید، نگران کم آبی و سهمیه آب بودید و شبها از ترس سرمازدگی بیدار موندید. بالاخره پاییز میرسه.
همون فصلی که همه منتظرشن.
آره و باغ شما پر از انارهای درشت و سرخ و زیباست. اما یه روز صبح از خواب بیدار میشید، قدم تو باغ میذارید و میبینید یه فاجعه تمام عیار رخ داده.
یه کابوس وحشتناک.
60% از کل محصول شما به معنای واقعی کلمه روی شاخه ها منفجر شدن. پوستشون پاره شده، دانه ها بیرون ریخته و تمام زحمات یه سالتون توی یه شب برباد رفته.
راستش این یه کابوس ترسناک برای هر کشاورزیه و متاسفانه این کابوسیه که باغداران انار خیلی خوب باهاش آشنان و هر ساله دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
میدونید ما معمولا وقتی یه انار بی‌نقص رو از بازار میخریم و روی پیشخون آشپزخونه باز میکنیم و اون یاقوت‌های سرخ رو تو کاسه میریزیم، اصلا به این کابوس‌ها فکر نمیکنیم.
نه، اصلا به چشممون نمیاد.
همه چیز تو ظرف میوه ما تمیز و بی‌دغدغه به نظر میرسه. اما خب امروز تو این کاوش عمیق قراره پشت صحنه این آرامش رو ببینیم. میخوایم ببینیم این میوه باستانی برای رسیدن به دست شما از چه میدان جنگی عبور میکنه.
و برای این بررسی منابع خیلی خوبی هم داریم.
بله، مجموعه ای از تحقیقات و مقالات علمی از سراسر ایران روی میز ماست، از باغ ملک در خوزستان و کازرون در فارس بگیرید تا باغهای انار قم و گرمسار و سابه.
حتی برای اینکه پایه و اساس کارو درست بفهمیم به سراغ یک کتاب درسی پایه‌ای هنرستان کشاورزی هم رفتیم.
پس مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چطور کشاورزان با ترکیب دانش سینه به سینه قدیمی و علم دقیق مدرن جلوی اون انفجارات فاجعه بار رو میگیرن تا در نهایت یه انار بی‌نقص به دست شما برسه.
دقیقاً.
خب اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. من همیشه وقتی به پرورش انار یا هر میوه دیگه‌ای فکر می‌کنم، تصورم اینه که همه چیز از کاشتن یه نهال کوچیک تو زمین شروع میشه.
خب این یه تصور خیلی رایجه.
ولی منابع ما نشون میدن که داستان خیلی قبلتر از این حرفا شروع میشه. یعنی زمانی که اصلا درختی در کار نیست. چرا باغداران روی زمینی که کاملا خالیه اینقدر وقت و انرژی میذارن؟
ببینید این مرحله دقیقا مثل پیرریزی یه آسمون خراشه. شما نمیتونید روی یه زمین سست یا آلوده یه ساختمون مقاوم بسازید. تو اون کتاب راهنمای هنرآموز که برای هنرجویان کشاورزی تدریس میشه، اولین قدم تو آماده سازی زمین پاکسازی کامله.
یعنی چه کار میکنن دقیقا؟
یعنی قبل از هر کاری باید تمام بقایای گیاهی کشتای قبلی، علفهای هرز و شاخ و برگهای خشکیده رو از زمین جمع کنن و از بین ببرن.
راستش رو بخواید این به نظر من فقط برای تمیزی و زیبایی ظاهر باغه. وگرنه مگه این بقایای خشکیده نمیتونن تو خاک تجزیه بشن و اتفاقا به عنوان کود طبیعی عمل کنن؟
ظاهر ماجرا همینه که شما میگید و خیلی هم همین تصور اشتباه رو دارن. اما از نظر علمی و حشره‌شناسی این بقایای گیاهی خشکیده در واقع هتل‌های 5 ستاره برای زمستون گذرانی آفات و قارچ‌های بیماریزا هستند. اون کاشته بشن لشکری از آفات گرسنه که تمام زمستون رو اونجا خوابیده بودن بیدار میشن و به جون باغ میافتن.
پس در واقع اونا دارن پایگاه‌های نظامی دشمن رو قبل از شروع جنگ نابود میکنن.
دقیقاً همینطوره. بعد از این پاکسازی تازه نوبت به شخم عمیق میرسه. ببینید خارک در طول سالها به خاطر آبیاری مداوم و حرکت ماشینالات کشاورزی به شدت فشرده میشه.
درسته، سفت میشه.
این فشردگی باعث ایجاد لایه‌های سخت و غیر قابل نفوذی زیر زمین میشه که مثل سیمان عمل میکنن. شخم عمیق این لایه‌ها رو میشکنه.
اگه نشکنه چی میشه؟
اگه این کار انجام نشه، ریشه نهال انار که میخواد تو خاک گسترش پیدا کنه به این لایه سیمانی برخورد میکنه، خفه میشه و نمیتونه به درستی نفس بکشه یا آب جذب کنه.
خب این منطقیه. زمین رو شخ میزنن تا ریشه جای رشد داشته باشه. اما تو منابع به یه اصطلاح عجیب برخورد کردم. گونیا کردن زمین.
آره، اصطلاح جالبیه.
تا جایی که من تو مدرسه یادم میاد، گونیا ابزاری برای کلاس هندسه بود. چرا باید یه باغ رو گونیا کنن؟ آیا واقعاً برای درخت‌ها مهمه که دقیقاً توی خط راست و با زاویه 90 درجه کاشته بشن؟
شاید درخت‌ها اهمیتی به زیبایی هندسی ندن، اما این کار برای زنده موندنشون حیاتیه.
جدی میگید؟
بله. گونیا کردن یعنی تعیین دقیق و ریاضیوار محل حفر گودالا برای کاشت نهال. این کار صرفاً برای ایجاد یه نظم بصری نیست.
پس فایدهش چیه؟
وقتی درخت‌ها با فواصل کاملاً مهندسی شده کاشته بشن، توزیع نور خورشید بین تاج درختان تو سالهای آینده بهینه‌ترین حالت ممکن رو خواهد داشت.
آها، هیچ درختی روی درخت دیگه سایه سنگین نمیندازه.
دقیقاً. از طرف دیگه ریشه ها زیر زمین فضای کافی و مساوی برای رشد دارن و بر سر منابع غذایی با هم نمی جنگن. و از همه مهمتر سیستم آبیاری و حرکت تراکتورها برای سمپاشی یا برداشت بدون هیچ آسیبی به شاخه ها انجام میشه.
پس همه چیز با دقت میلیمتری محاسبه میشه. به علاوه حدس میزنم باید ترکیب شیمیایی خاک رو هم بررسی کنن، درسته؟ چون شما نمیتونید فقط زمین رو صاف کنید و انتظار معجزه داشته باشید.
بله. مهندسی شیمی خاک همزمان با این کارهای فیزیکی انجام میشه. اونا باید نمونه برداری کنن و میزان اسیدیته یا همون پیچ خاک و درصد شوری اون رو بسنجن.
انار که فکر کنم گیاه مقاومی باشه، نه؟
انار به طور کلی گیاه سرسخت و مقاومی هست. اما اگه خاک بیش از حد شور باشه، ریشه گیاه عملاً توانایی مکش آب رو از دست میده.
چه بد.
وقتی آب وارد ریشه نشه، شما حتی اگه بهترین نهال دنیا رو تو بهترین شرایط نوری کاشته باشید، در نهایت درختتون از تشنگی از بین میره.
خب، بیایید فرض کنیم ما یه باغدار ایدئال و وسواسی هستیم. زمین رو میلیمتری گونیا کردیم، هتل‌های زمستونی آفات رو آتیش زدیم، شخم عمیق زدیم و شوری خاک رو هم روی بهترین عدد تنظیم کردیم.
یه فونداسیون بی‌نقص.
آره، همه چیز عالیه. پس با این حساب درخت‌های ما بدون هیچ مشکلی بزرگ بشن و بار بدن. اما برمیگردیم به همون سوال اول. چرا با وجود این همه دقت و علم تو فونداسیون باز هم هر ساله کشاورزان با اون فاجعه انفجار میوه‌ها روی شاخه روبرو میشن؟ چه چیزی از کنترلشون خارج شده؟
مسئله اینجاست که داشتن یه فونداسیون عالی شرط لازمه، اما به هیچ وجه کافی نیست.
چطور؟
وقتی درخت از اون خاک بی‌نقص بیرون میاد و میوه‌هایش شکل می‌گیرن، تازه وارد یه نبرد بی‌رحمانه تو فضای باز میشه. بر اساس اطلاعات جامعی که از پلتفرم شهر گیاه تو منابعمون داشتیم، وقتی میوه انار روی درخته با دو دشمن بزرگ و ویرانگر روبروست.
کدوم؟
آفتاب سوختگی و ترک خوردگی. و همونطور که اول برنامه اشاره کردید، ترک خوردگی به تنهایی میتونه 10-60% محصول رو قبل از رسیدن به مرحله برداشت نابود کنه.
این یه ضربه اقتصادی کمرشکنه. این حجم از خسارت واقعا عجیبه. چه اتفاقی تو سطح فیزیکی میفته که یه میوه با اون پوست ضخیم روی شاخه میترکه؟ آیا صرفاً به خاطر گرمای بیش از حده؟
گرما قطعاً یکی از قطعات این پازله. اما دلیل اصلی و مکانیسم پشت این انفجارها عدم تعادل تو جذب آب و نوسانات محیطیه.
یعنی آب کم و زیاد میشه؟
ببینید، درخت انار تو دوره رشد میوه به رطوبت پایدار و منظم نیاز داره. حالا تصور کنید یه باغدار به هر دلیلی، مثلا خرابی پمپ آب یا کمبود منابع، چند هفته باغ را آبیاری نکرده و خاک به شدت خشک شده.
خب؟
ناگهان سهمیه آب میرسه و اون زمین رو غرقاب میکنه. یا بدتر از اون، تو اوائل پاییز یه بارندگی شدید و بیموقع رخ میده. تو این حالت ریشه ها که تشنه بودن به طور ناگهانی حجم عظیمی از آب رو پمپاژ میکنن به سمت میوه ها.
و دانه های داخل انار هم با کمال میل این آب رو میمکنن و متورم میشن.
دقیقاً، دانه های داخلی یا همون قاریل ها به سرعت آب رو جذب کرده و بزرگ میشن. اما مشکل اصلی تو لایه بیرونیه.
یعنی پوستش؟
بله. پوست انار به خصوص تو اواخر تابستون که روزها به شدت گرم و شبها ناگهان سرد میشن، تحت تنش‌های دمای شدیدی قرار گرفته. از طرفی کمبود عناصری مثل کلسیوم، روی و بر تو خاک هم باعث میشه این پوست خاصیت ارتجایی خودش رو از دست بده.
آها، پس میشه اینطور تصور کرد که پوست انار تو این شرایط شبیه کاپشن چرمی سفت و خشک میشه؟
تشبیه خیلی خوبیه.
اگه شما یه کاپشن چرمی کهنه و خشک پوشیده باشید و توی یه لحظه به طور ناگهانی 20 کیلو وزن اضافه کنید، اون کاپشن چون نمیتونه به سرعت کش بیاد، از درزها پاره میشه. دانه های انار دارن با سرعت از داخل باد میکنن، اما اون کاپشن چرمی بیرونی کاملا خشک شده و ظرفیت انبساط نداره.
دقیقاً.
در نتیجه فشار از داخل به حدی میرسه که پوست رو متلاشی میکنه.
این یه تصویرسازی فوق‌العاده از مکانیزم فیزیکی این پدیده است. دقیقاً همین اتفاق میفته. پوست میوه دیگه انعطاف پذیری لازم برای همگام شدن با سرعت رشد دانه های داخلی رو نداره و تسلیم میشه.
چه وحشتناک!
اما چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه و ماجرا رو برای کشاورز ترسناکتر میکنه اینه که ترک خوردگی پایان راه نیست، بلکه شروع یه فاجعه ثانویه و خطرناکتره.
بدتر از اینم مگه میشه؟
بله. این ترک ها و حتی اون لکه های آفتاب سوختگی روی پوست در واقع یه دعوتنامه رسمی برای خطرناکترین آفت باغات انار هستن.
چه آفتی؟
شپره یا همون کرم گلوگاه انار.
اوه، کرم گلوگاه. این کرم چطور از این شرایط سوء استفاده میکنه؟ یعنی منتظر میشینه تا انار منفجر بشه؟
رفتار این آفت بسیار هوشمندانه و مخربه. تو حالت عادی کرم گلوگاه سعی میکنه از طریق تاج یا همون گلوی انار وارد میوه بشه.
خب.
اما وقتی انار دچار آفتاب سوختگی میشه، بافت پوست تو اون قسمت به شدت ضعیف و نازک میشه. و وقتی انار ترک میخوره که دیگه فاجعه است. چون یه اتوبان کاملا باز و بدون محافظ به سمت قلب میوه ایجاد شده.
وای، پس راحت میرن تو.
پروانه، این آفت به راحتی تو همین شکاف‌ها یا روی قسمت‌های آفتاب سوخته تخم گذاری می‌کنه. وقتی لاراها از تخم بیرون میان، مستقیماً وارد بهشت یاقوت‌های انار میشن و شروع به تغذیه می‌کنن.
و بعدش هم که کل انار خراب میشه.
بله، فضولات این کرم‌ها باعث ورود قارچ‌ها و باکتریا شده و میوه از درون کاملاً سیاه و فاسد میشه.
پس آفتاب سوختگی و ترک خوردگی فقط ظاهر میوه رو زشت نمی‌کنن، بلکه دیوارهای قلعه رو برای ورود دشمن ویران میکنن.
دقیقاً همینطوره.
خب با این حجم از تهدیدها، از خورشید سوزان گرفته تا بارون‌های بی‌موقع، نوسانات دما و این پروانه‌های فرصت طلب، باغدار باید چیکار کنه؟ آیا اصلا راهی هست که جلوی این خشم طبیعت رو بگیرن؟ منظورم اینه که نمیتونن که روی کل باغ‌های وسیعشون یک گلخونه عظیم و شیشه‌ای بسازن تا دما رو کنترل کنن.
ساختن گلخونه شیشه‌ای برای باغات وسیع انار اصلا توجیه اقتصادی نداره. اما ایده شما خیلی هم دور از واقعیت نیست.
جدی؟
کشاورزان به جای شیشه از چترهای عظیمی استفاده می کنن. اجازه بدید نتیجه یه تحقیق شگفت‌انگیز رو که تو منطقه کوهمره کازرون روی انار رباب انجام شده بررسی کنیم. محققان تو این باغ‌ها از سایبان استفاده کردن.
سایبان یعنی چی؟
اونا توری‌هایی با رنگ‌ها و درصدهای سایه‌اندازی مختلف رو با پایه‌های بلند روی تاج درختان کشیدن.
صبر کنید، یعنی واقعا روی درختا تور کشیدن؟ این کار چه تأثیری روی میوه ها داشت؟
اونا از توریای سایبان سفید با تراکم 50% و توریای سبز با تراکم 35% استفاده کردند و نتایج باور نکردنی بود.
خب چی شد؟
این سایبان ها تونستن میانگین دمای تاج درخت رو تو اوج گرمای سوزان تابستون حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش بدن.
6 درجه؟ فقط با یه تکه تور؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ آیا فقط جلوی تابش نور رو میگیره؟
مسئله فقط مسدود کردن نور نیست. این توری ها شدت تابش مستقیم خورشید رو تا 50% کم میکنن.
خب که چی بشه؟
وقتی تابش مستقیم و حرارت کم میشه، اتفاق بسیار مهمی تو فیزیک گیاه میفته. پدیده تبخیر و تعرق کاهش پیدا میکنه. یعنی درخت آب کمتری رو از طریق روزنه های برگهاش از دست میده و در نتیجه خاک اطراف ریشه هم رطوبت خودش رو برای مدت طولانی تری حفظ میکنه.
آهان، پس این یعنی جلوگیری از همون تنش آبی و خشکی ناگهانی که قبلا گفتیم باعث ترک خوردن میشه.
دقیقاً.
پس با این کار هم جلوی آفتاب سوختگی رو میگیرن و هم تعادل رطوبت رو حفظ میکنن. آمارها چه تغییری کردن؟
آفتاب سوختگی که تو درختان بدون محافظ حدود 14% بود، با این روش به زیر 5% سقوط کرد.
خیلی عالیه.
و آمار ترک خوردگی هم از 15% به حدود 7% رسید. نکته بسیار جالب دیگه این بود که دانه‌های انار تو این شرایط نوری کنترل شده رنگدانه‌های قرمز یا همون آنتوسیانین بیشتری تولید کردند.
آنتوسیانین؟
بله، غلظت آنتوسیانین به حدود 400 میلی گرم در لیتر رسید.
برای شمایی که شنونده ما هستید و شاید کلمه آنتوسیانین براتون ناآشنا باشه، باید بگم این همون ترکیب جادویی هست که رنگ سرخ و یاقوتی انار رو میسازه و اتفاقاً منبع اصلی آنتی‌اکسیدان های این میوه است.
دقیقاً.
پس با صاحبان میوه ها نه تنها سالم‌تر موندن بلکه قرمزتر و از نظر ارزش غذایی غنی‌تر هم شدن. اما آیا راهی ارزون‌تر از کشیدن تورهای عظیم روی کل باغ وجود نداره؟ چیزی که بشه مستقیم روی خود درخت اعمال کرد.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. پژوهشگران تو باغهای انار قم و گرمسار به سراغ یه روش خلاقانه تر رفتن. اونا از یه پودر معدنی به اسم کائولین استفاده کردن.
کائولین؟ چی هستین؟
کائولین در واقع نوعی سیلیکات آلومینیومه. یه ماده معدنی سفید رنگ که تو طبیعت یافت میشه و برای محیط زیست، حیوانات و انسان هیچ خطری نداره.
خب، چطور ازش استفاده میکنن؟
محققان این پودر رو با غلظت 5% تو آب حل کردن و در طول فصل گرم، یعنی از اواسط اردیبهشت تا اواسط شهریور، 4 بار اون رو روی کل درخت اسپری کردن.
اسپری کردن؟ یعنی درخت رو با این آب گل آلود سفید شستشو دادن؟ وقتی آب تبخیر بشه که کل درخت و میوه ها کاملا سفیدک میزنه.
دقیقاً هدفشون همینه.
واقعاً؟
بله، وقتی آب تبخیر میشه یه لایه نازک و سفید رنگ از پودر کائولین روی تمام برگ ها و میوه ها باقی میمونه.
متوجه شدم. پس اونا دارن عملاً به میوه ها و برگ ها کرم ضد آفتاب میزنن.
یه ضد آفتاب معدنی و کاملاً طبیعی. این لایه سفید اشعه های مضر فرابنفش و حرارت خورشید رو به خوبی منعکس میکنه.
چقدر هوشمندانه.
بررسی ها نشون داد که همین پوشش به ظاهر ساده تونسته خسارت آفتاب سوختگی رو حدود 38% نسبت به درختان معمولی کاهش بده.
فوق‌العاده است.
اما این تمام ماجرا نیست. این پودر سفید رنگ یه خاصیت به شدت شگفت‌انگیز دیگه هم داره که ارتباط مستقیمی با همون کرم گلوگاه ترسناک پیدا میکنه.
چطور؟ نکنه کرما از دیدن رنگ سفید میترسن؟
نه، بحث ترس یا بینایی نیست. بحث مکانیسم‌های بیولوژیکی و لامسه است. استفاده از کائولین باعث کاهش 63% خسارت کرم گلوگاه شد.
63%؟ چطوری آخه؟
دلیلش اینه که پروانه کرم گلوگاه برای اینکه محل مناسب تخم گذاری رو پیدا کنه روی سطح میوه میشینه و با حسگرهای بسیار ریزی که تو پاها و شاخکاش داره بافت پوست انار رو لمس میکنه تا از مناسب بودن اون مطمئن بشه. وقتی میوه با کائولین پوشونده شده باشه، این حسگرهای میکرواسکوپی با قبارهای گچی و خشک پودر مسدود میشن.
وای چه جالب.
پروانه از نظر لمسی کاملا گیج میشه. نمیتونه بافت واقعی پوست رو تشخیص بده و چون شرایط روی این سطح پودری براش از نظر مکانیکی آزاردهنده است، کلافه میشه و از خیر تخمگذاری روی اون انار میگذره و پرواز میکنه میره.
این فوق‌العاده است. یعنی ما به جای استفاده از سموم شیمیایی خطرناک و آلوده کردن طبیعت، صرفاً با یه پودر گچی ساده سیستم ناوبری و حسگرهای آفت رو مختل میکنیم و همزمان جلوی آفتاب سوختگی رو هم میگیریم.
دقیقاً، با یه تیر دو نشون میزنیم.
اما یه سوال برام پیش میاد. ما جلوی خورشید و آفتاب رو با این سپرها و ضد آفتابهای بیرونی گرفتیم. اما اون کاپشن چرمی که گفتیم مستعد پاره شدنی چی میشه؟ آیا میتونیم الیاف این کاپشن رو از درون هم تقویت کنیم که اگه ناگهان آب زیادی به درخت رسید پاره نشه؟
این ما را به یه سوال مهم میرسونه و این دقیقا همون کاریه که محققان روی انار ملس ساوه انجام دادن.
تو ساوه چه کار کردن؟
اونا برای تقویت ساختار درونی دیواره‌های سلولی وارد دنیای شیمی و تغذیه گیاهی شدن. به سراغ ترکیب جذابی از سیلیس و نیترات کلسیوم رفتن و اون رو روی درختان محلول پاشی کردن.
خب کلسیوم رو که میدونم برای استحکام استخونها و دندونای ما انسانها ضروریه. آیا تو گیاهان هم مکانیسم مشابهی داره؟
مکانیسمش بسیار شبیهه. تو بافتای گیاهی کلسیوم دقیقا نقش سیمان رو بین آجرهای دیواره سلولی بازی میکنه.
پس دیواره رو محکم میکنه.
بله، وقتی گیاه کلسیوم کافی دریافت کنه، دیواره های سلولی پوست میوه محکمتر و در عین حال به طرز عجیبی انعطاف پذیرتر میشن. سیلیس هم با عنوان یه عنصر ساختاری مقاومت فیزیکی بافتا رو بالا میبره.
چطوری اینو اعمال کردن؟
محققان سیلیس رو با غلظت 500 ppm و نیترات کلسیوم رو با غلظت 1.5% روی درختان اسپری کردن. ترکیب این دو ماده یه اثر همافزایی بی‌نظیر ایجاد کرد.
وقتی میگید اثر همافزایی، منظورتون اینه که ترکیب اونا در کنار هم خیلی قوی تر از مجموعه اثرات تک تکشون عمل کرده؟ آمارا چی میگن؟
بله، آمارها تو این زمینه خیره کنندن. تو درختانی که این محلول پاشی تقویتی رو دریافت نکرده بودن، میزان ترک خوردگی انارها 21.6% بود.
که خب خیلی بالاست.
اما وقتی این ترکیب جادویی سیلیس و کلسیوم وارد سلولهای پوست انار شد، آمار ترک خوردگی سقوط آزاد کرد و به عدد باور نکردنی 1.06% رسید.
از 21% رسیدن به 1%، این یه پیروزی کامله. یعنی اونا تونستن اون کاپشن چرمی خشک و شکننده رو صرفاً با تغذیه سلولی به یه لباس منعطف و ضد پاره شدن تبدیل کنن.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب. بیایی تا اینجای کار رو مرور کنیم. ما زمین رو با دقت هندسی آماده کردیم، با تورهای سایابان دما رو پایین آوردیم، با پودر کاولین به میوه‌ها ضد آفتاب زدیم و حسگرهای کرم گلوگاه رو مختل کردیم
و در نهایت با کلسیوم سلول‌های پوست رو از درون زره پوش کردیم.
الان پاییزه و انارهای ما سالم، درخشان و ضد گلوله روی شاخه هستن. فکر کنم حالا فقط باید یه سبد برداریم، منتظر بمونیم تا میوه ها کاملا سرخ بشن و اونا رو بچینیم. درسته؟
اینجا دقیقا همون جاییه که خیلی از افراد غیر متخصص اشتباه میکنن و تمام زحمات یه سالشون تو آخرین ایستگاه به هدر میره.
چرا؟ مگه فقط نباید بچینیمشون؟
زمان برداشت اصلا به سادگی نگاه کردن به رنگ پوست نیست. انار برخلاف میوه‌هایی مثل موز، خرمالو یا گوجه فرنگی یه میوه نافرازگراست.
نافرازگرا؟
تو اصطلاح علمی بهش نان کلایمکتیک میگن.
برای شنونده هایی که مثل من موقع خرید میوه فقط به رنگ و ظاهرش نگاه میکنن، این موضوع چه معنای کاربردی داره؟
به زبون ساده میوه‌های فرازگرا مثل موز رو اگه کال و سبز بچینید، میتونید اونا رو توی انبار یا گوشه آشپزخونه بذارید تا خودشون یواش یواش برسن، تغییر رنگ بدن و شیرین بشن. اما میوه‌های نافرازگرا مثل انار، انگور یا مرکبات به محض اینکه ارتباطشون با شاخه درخت قطع بشه، فرایند رسیدنشون به طور کامل متوقف میشه.
پس برای شما که الان دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، این یعنی اگه یه انار رنگ پریده و ترش رو از بازار بخرید و به امید شیرین شدنش اون رو یه هفته روی پیشخونه آشپزخونه بذارید، عملاً دارید وقتتون رو تلف میکنید.
کاملاً.
چون قرار نیست هیچ اتفاق جادویی بیفته و اون انار تا روزی که بپوسه همونقدر ترش باقی میمونه.
کاملاً درست میگید. به همین دلیل باغدار باید انار رو دقیقاً تو نقطه اوج تکامل شیمیاییش از درخت چینه. اگه زود بچینه میوه طعم و کیفیت لازم رو نداره.
و اگه دیر بچینه؟
اگه هم دیر بچینه خطر ترخوردگی در اثر بارونهای پاییزی بالا میره و میوه تو انبار هم زودتر فاسد میشه.
پس چطوری نقطه اوج رو پیدا میکنن؟ از کجا میفهمن امروز همون روز طلاییه؟
نتایج یه تحقیق روی انار ملس پوست زرد تو منطقه باغ ملک خوزستان این معادله رو به خوبی حل کرده. محققان اومدن و میوه‌ها رو تو سه زمان مختلف برداشت کردن. 23 شهریور، 7 مهر و 21 مهر.
و بعدش؟
بعد اونا رو برای دوره‌های 40 روزه و 80 روزه تو انبارهایی با دمای 7 درجه سانتیگراد نگهداری کردن تا ببینن تو طول زمان چه اتفاقی برای کیفیت شیمیایی میوه میفته.
چه جالب!
اونا شاخصهایی مثل میزان ویتامین C، مواد جامد محلول که نشون دهنده شیرینیه و اسیدیته رو با دقت اندازه‌گیری کردن.
این خیلی هوشمندانه است. یعنی بررسی کردن که کدوم تاریخ برداشت تو بلند مدت و تو سردخونه بهترین عملکرد رو داره.
نتیجه چی بود؟ اونا متوجه شدن برداشت زودرس تو 23 شهریور کیفیت ظاهری و میزان ویتامین‌های میوه رو به شدت پایین میاره. بهترین فرمول این بود برداشت تو بازه زمانی بین 7 تا 21 مهر ماه و نگهداری تو سردخونه نهایتاً برای 40 روز.
و اگه بیشتر بمونه؟
اگه میوه بیشتر از این مثلا 80 روز تو انبار بمونه، کیفیت شیمیایی و طعم اون به شدت افت میکنه.
پس زمان برداشت صرفاً این نیست که ببینیم چه زمانی انار قرمز شده. این یه معادله دقیق شیمیاییه که تعیین میکنه میوه تو انبار چطور رفتار خواهد کرد. بسیار خوب. بنابراین همه اینها چه معنایی داره؟ چه مسیر شگفت انگیزی رو با هم طی کردیم؟ اجازه بدید یه بار دیگه مسیر رو که این یاقوت‌های سرخ طی می‌کنن تا به دست شما شنونده عزیز برسن مرور کنیم.
حتما.
از پاکسازی دقیق زمین و شخم‌های عمیق تو همون نقطه صفر تا نصب سایبان‌های محافظ سفید و سبز برای کنترل تبخیر، پاشیدن پودرهای معدنی مثل کاولین به عنوان ضد آفتاب و سردرگم کردن آفات، مهندسی دیوارهای سلولی با تزریق کلسیوم و سیلیس برای جلوگیری از ترک خوردگی و در نهایت محاسبه دقیق روز و ساعت برداشت تو پاییز.
با در نظر گرفتن تمام این مراحل پیچیده، شما دفعه بعد که در حال دونه کردن یه انار سرخ و بی‌نقص هستید، به یاد بیارید که چه لشکرکشی علمی عظیمی پشت این پوست چرمی پنهون شده. این میوه حاصل ماه‌ها استراتژی دفاعی و تلفیقی از دانش سنتی و مهندسی سلولیه.
دقیقاً، و این داستان شگفت‌انگیز من رو به یه فکر بزرگتر میندازه. فکری که شاید کمی هم تأمل برانگیز و نگران کننده باشه.
چطور؟
با توجه به گرمایش جهانی، تغییرات شدید اقلیمی، نوسانات عجیب دمایی و بحران‌های خشکسالی، ما امروز صرفاً برای نجات دادن یه انار از انفجار روی شاخه به سایبان‌های غول‌پیکر ضد آفتاب‌های معدنی و مهندسی دقیق مواد مغذی تو سطح سلولی نیاز پیدا کردیم.
درسته، کار خیلی سخت‌تر از قبل شده.
شاید این کاوش دقیق ما تو باغ‌های انار فقط داستان تلاش برای حفظ یه میوه خاص نباشه، بلکه پیشنمایشی از آینده کل کشاورزی بشر باشه. آیا تو دهه‌های آینده با خشن‌تر شدن رفتار طبیعت، تمام میوه‌ها و سبزیجات سفره‌های شما برای زنده موندن به چنین ذره‌های پیچرفته و محافظت‌های شدیدی نیاز خواهند داشت؟ آیا روزی میرسه که دیدن یه باغ میوه بدون این سپرها، تورها و ضد آفتابها کاملاً غیر ممکن باشه؟
سوال ترسناکیه.
وقتی یه میوه باستانی و سرسخت مثل انار امروز به این حجم از مراقبت پیچیده نیاز داره، آینده غذایی که هر روز مصرف می‌کنیم چه خواهد شد؟ این موضوعیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره. از اینکه تو این کاوش عمیق روی منابع همراه ما بودید، متشکر. تا بررسی موشکافانه بعدی، خدا نگهدار.